دیگر باره بشوریدم بدان سانه به جان تو، که هر بندی که بر بندی به درانه به جان تو. چو چرخ من چو ما من چو ما من چو شم من چو شم من ز تاب تو ز تاب تو. همه عقلم همه عشقم همه جانم به جان تو، نخواهم جان پرغم را توی جانم به جان تو. اگر بی تو بر افلاکم چو ابر تیر غمناکم، وگر بی تو به گلزارم به زندانم به شمس تبریزی ز بیداری و شب خیزی مثال ذره گردان پریشان شانم
آقای دکتر در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
متشکرم. به نام خداوند بخشاینده مهربان سلام عرض میکنم به یکایک عزیزان، حاضران و غایبان. بنده هم در آمدن عید سعید فطر رو به همه روزداران، به همه مسلمانان، بلکه به همه ساکنان ربع مسکون تبریک عرض میکنم و امیدوارم که آغازی باشد برای فتوحی و گشایشی در درون و در بیرون، برای ما ایرانیان، برای ما مسلمانان و برای همه هم‌نوعان ما در سراسر کره زمین. امیدوارم که روزداران پاداش کریمانه خود را از خداوند منان دریافت کرده باشند و سالی نو و عمری نو رو در پرتو این عنایات و برکات آغاز کنند و به خوشبختی خود و دیگران بیفزایند. همه ما محتاج نیک مردانیم، نیک خواهانیم، برای اینکه از راه در رسند و نیکی های خود رو با ما قسمت کنند و با روح پاکشون نفس های پاکیزشون رو دردمند و جهان رو خرم و گلستان کنند. در آمدن اردیبهشت رو هم به عزیزان تبریک میگویم. اردیبهشت یک ماه بهشتی است. شکوفه ها به سر شاخسار می آیند، بنفشه ها به لب جویبار می آیند. بهشتیان در اردیبهشت بگشایید، فرشتگان خداوندگار می آیند. من این ماه رو بسیار دوست می دارم، علل خصوص که حقیقتا تحویل حمل یه آغاز سال شمسی شمرده می شد، چون که قبلا عرض کردم بر اثر گردش محور زمین منتقل شده است به ماه اردیبهشت. در واقع در ماه اردیبهشت است اکنون که تحویل حمل می شود. این ماه بسیار مبارک و بهشتی هم بر همگان خرم باد. امیدواریم که این بهارها که یکی از پی هم در می رسد روزگار ما رو بهاری کند و جانهای ما رو خوشبو و معطر بگرداند و زندگی ما رو بهاری کند به امید حضرت حق. یک نکته کوتاهی همینجا از باب سیاست عرض بکنم. اون ائتلاف دستونا استواری که چند ماه پیش به ظاهر برقرار شد و من هم درباره او سخنانی گفتم و البته کسانی نپسندیدن، اکنون به آیت و سرانجام خود رسید و معلوم شد که چگونه اون دفتری که از برگهای پوسیدهی تشکیل شده بود که با آب دهان به یکدیگر چسبانده بودند، اکنون برباد فنا رفت و طوفان تاریخ وزید و اون اوراق را از هم جدا کرد و اون ائتلاف نااستوار گسست و یکی پس از دیگری از آن میان بیرون آمدند. اختلافات آغاز شد. کسانی که مدعیان رهبری بودند و منشوری نوشته بودند، اکنون باید خودشون توسط دیگران رهبری شوند تا بدانند که عرصه سیاست عرصه شوخی و کودکی نیست و پختگی بیشتری میخواهد، همچنان که اشاره کرده بودم تقوا و طهارت بیشتری میخواهد. مادامی که آدمیان مهذب نیستند و در فکر پیشی گرفتن برای یکدیگرند و در عرصه رقابت اخلاق نمیشناسند، ماجرا به همین جاها ختم میشود. مخصوصا که یکی از آنها به اسرائیل رفت و در آنجا با کمال تأسف هم ادای احترام به یهودیان کرد، هم ادای احترام به بهائیان کرد. اینها تأسفی ندارد، اما با کمال تأسف ادای احترام به مسلمانان نکرد. به دیوار ندبه رفت، اما به مسجد الاقصای مسلمانان نرفت. ماه رمضان مسلمانان رو محترم نداشت. چنین کسانی که اینقدر بی تدبیرن، اینقدر ناپخته و بی سیاست عمل میکنن، این چنین پشت به ملت مسلمان خود میکنن، حتی به ظاهر ادای احترام زبانی هم نمی کنند، چگونه می خواهند در دل مردم جایی داشته باشند و مردم مسلمان ایران به آنها اقبال کنند و آینده روشن خود رو در دستان آنها بگذارند. چنین چیزی محال است و هر روز که می گذرد و دفتر تاریخ ورق می خورد، برگهای سیاه بیشتری از کارنامه این کار ندانان آشکارتر می شود. امیدوارم که ملت ما راه خود رو پیدا کند، بداند که با که عهد و پیوند ببندد و کجا سوگند بخورد و به که پشت کند، به که رو بیاورد، و بداند که رهبری این چنین خام و بی پایه و بی اساس فراهم نمی آید و به کسانی باید رو کنیم که کارنامه روشن و تجربه های دیرینی دارند. من در همون سخنانی که در 3 ماه پیش گفتم اشاره کردم که ما در پیشاپیش قافله تحول و اصلاح 3 نفر رو داریم که از اونها قدم فراتر نمی نهیم. جناب آقای خاتمی، جناب آقای میرحسین موسوی و جناب آقای مصطفی تاج‌زاده. اکنون هم همون سخن رو تکرار می کنم و امیدوارم که مردم ما بیراه نروند و به هیاهو متفرق نشوند. اهل بهشت طفل باشد که به بانگ جرسی برخیزد. بسیار خوب، سخن مولانا رو بشنویم. از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است. روح خود و جان خود رو بدهیم به دست ولی از اولیاء خداوند، عارفی از عارفان بزرگ سرزمین ایران، یعنی مولانا جلال الدین بلخی. روبت گذشته از او خواندیم که انبیا رنج خسان بس دیده اند، از چنین ماران بسی پیچیده اند. چون مراد و حکم یزدان غفور بود در قدمت تجلا و ظهور، بیز زدی زد را نتوان نمود، و انشه بیمثل را زدی نبود. داستان اون عارف و همسر او به پایان رسید. مولانا نتیجه گیری هایی کرد و عمده ترین اونها این بود که صبر بر جفای خلق می تواند موجب تهذیب روان شود و آینه ضمیر صیقلی و مصفا شود و بر اثر آن هم حقیقت معرفت رو در درون خود بیابد، هم پاداش‌های کریمانه از خداوند بگیرد، سبکبار شود و بتواند به پرواز درآید و به معراج برود. بعد به نکته تازه‌ای مولانا اشاره می‌کند. این نکته تازه متضمن مسائل بسیار است. خب روایتی است که عارفان و صوفیان به صورت حدیث قدسی از پیامبر علیه السلام نقل کرده اند که خداوند فرمود که کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. من، یعنی خدا، گنجی پنهان بودم، میخواستم که شناخته شوم. مردم رو، آدمیان رو آفریدم تا مرا بشناسند. این روایت به احتمال قوی روایت چندان معتبر و موثقی هم نیست، اما عارفان بسیار به آن اشاره کردند، لذا شهرتی که در میان آنها دارد این روایت رو به صورت یک حدیث معتبر درآورده است. علی ای حال مستند به متکای سخنان بسیاری از عارفان است، من جمله مولانا. در اون غزل مشهور حافظ که میگوید که طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری، بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش، که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری، به بوی زلف و رخت می روند و می آیند سباب قالی سایی و گل به جلوه گری، دعای گوشه نشینان بلا بگرداند، چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری. الی آخر این غزل، ابتدای بیت آغازین در واقع در بیان همین روایت است. طفیل هستی عشقند آدمی و پری، آدمیان و پریان فرا آورده و طفیلی عشقند. این عشق منظور عشق خداوند است به نمودن خود و آشکار کردن خود. یعنی اگر خدا نمیخواست که آشکار شود و خود رو به همگان بنمایاند، کسی رو هم نمی آفرید، آدمی رو نمی آفرید، پری و ملائک رو نمی آفرید. پس ما همه طفیل هستی عشقیم و به اون بهانه به این جهان آمده ایم، و اگر خداوند می خواست به صورت کنز مخفی بماند، پنهان بماند، مایی و آدمیانی در میان نبودیم. همین حرف است که اینجا مولانا می زنه. می گوید چون مراد و حکم یزدان غفور بود در قدمت تجلا و ظهور. چون خداوند مراد مرادش این بود از قدیم، از ازل در قدمت که تجلی کند و ظهور کند. خب ظهور کرد، بله درسته، ولی یک نکته هم اینجا هست که باید به او اضافه کرد. خب خداوند میخواست شناخته شود، ولی مولانا میافزاید که زد رو با زد میتوان شناخت. ما خدا رو چگونه بشناسیم؟ خداوند که زدی ندارد. پس یک نکته اینجا، نکته معرفت شناسانه به این بحث افزوده میشود. ابتدا یک نکته عرفانی است، الهیاتی است، که خداوند طالب و عاشق عریان کردن خیش بود، میخواست که برهنه همه کس او رو ببینند. خب برای اینکه او رو ببینند دو راه داشت. یکی اینکه کسی رو مثل خود بیافریند تا ما وقتی او رو میبینیم خدا رو دیده باشیم، اما خدا مثل ندارد. دوم اینکه یک چیزی رو ضد خود بیافریند تا به حکم تو عرف الاشیاء و ازداده ها اشیاء رو با ضد خود میتوان شناخت، از روی ضد خدا او رو بشماریم، بشناسیم. ولی خدا ضد هم ندارد. چرا ندارد؟ این یکی از سخنان خیلی مشهور در الهیات است که خداوند ضد و ند ندارد. ند یعنی مانند، ضد هم که یعنی ضد. خب ضد ندارد برای اینکه اگر ضدی در میان باشد خب ستیزه می کند با خداوند. ازداد با هم می ستیزند، در مقام برکندن یکدیگرند. یا خدا اون ضد رو برمی کند پس ضدی نمی ماند، یا اون ضد خدا رو برمی کند پس خدایی نمی ماند. اما اکنون که خدایی هست پس ضدی ندارد. دومی که ندی هم ندارد، خداوند مثل و مانند ندارد. خداوند بی مثل است، بی نظیر است، در صدر همه کائنات است و بعد او واجب الوجود است و هر موجود دیگری در این عالم ممکن الوجود است و این دو از بن با یکدیگر متفاوتن، نه اینکه متضادن. خب پس اینجا مسئله پیش میاد که چه کار باید کرد، خدا رو چگونه باید شناخت. مولانا حالا اینجا حرف خودش رو میزند، نمیگه که خدا مثلی آفرید برای خودش، نمیگوید که خدا ضدی آفرید برای خودش. چه میگه؟ میگه خدا خلیفه آفرید برای خودش. این از اون نکته های خیلی شنیدنی است اینجا که مولانا بیان میکند. میبینید که راهی رو که اینجا مولانا میرود قرآنی است، نه توراتی. راه توراتی آن است که خداوند آدمی رو بر صورت خیش آفرید. این بحثی که همیشه گفته ایم، تعبیر ایماگو دئی یعنی صورت الهی. ما بر صورت او هستیم. نه اینکه این رو قبول نداشته باشه مولانا، جای دیگه میگه که خلق ما بر صورت خود کرد حق، لطف او بر لطف ما گیرد سبق الی آخر. قبول داره این رو. ولی میدونید در قرآن اون مفهوم این که آدمی بر صورت حق آفریده شده است نیامده است، در احادیث آمده است. در قرآن بحث خلافت آمده است که آدمی خلیفه خداوند است. همه ما می‌دانیم در همون آیات آغازین سوره بقره که خداوند به ملائک گفت که انی جاعل فی الارض خلیفه، من می‌خوام خلیفه ای رو در زمین بگذارم، و که ملائک اعتراض کردند الی آخر داستان. پس مسئله خلافت است، خیلی نکته مهمی است. اما اینکه زد رو بی زد نمیتوان شناخت، این رو هم باید من یک توضیح خیلی مختصری دربارش عرض کنم، و اون این است که از نظر حکیمان مسلمان شناخت به شناخت ماهیت اشیا تعلق میگیرد. چون اونا قائل بودن که اشیا همه ماهیتی دارن و وجودی، و می گفتن که شناخت در اثر رسیدن وصال به ماهیات اشیاء است. درخت یه ماهیتی دارد، انسان یه ماهیتی دارد. این ماهیات رو وقتی ما بشناسیم اون موجود رو شناختیم. این ماهیت اون ظواهر شیء نیست. انسانیت این نیست که انسان ها دو تا دست دارن، دو تا پا دارن. می توانست آدمیان چهار پا هم باشن، می توانستن چهار تا چشم داشته باشن، می توانستن اصلا شکل و قیافه دیگری داشته باشن. اینها مدخلیتی در انسانیت ندارند. انسانیت یه ماهیتی است، یک حقیقتی است که این صورت ها بر او سوار می شود و می توانست البته این صورت به نوع دیگری باشد. این صورت ها همون لباس هایی است که به تن انسانیت شده است. پس ماهیت انسانیت ورای این ظواهر است و هر چیز دیگری. خب این اصل شناخت است. حالا اینکه آیا ما به ماهیات اشیا واصل می شویم یا نمی شویم یه بحث دیگری است، اما برای اینکه به ماهیات اشیا نائل بشویم اگر بتوانیم، اون وقت راههایی وجود داره، راههای زیادی وجود داره. خب یکیش همین میدونیم ادراک حسیه. ادراک حسی هم چون خیلی خطاکاره، گاهی در مقابل یک شیء که قرار میگیره وقتی که مثل او یا ضد او رو نداشته باشه خیلی دیر به اون شیء میرسه، بلکه اصلا اون شیء رو نمیبینه. به قول اون شاعر گفت ماهیانی که در آب قرار دارن پرس پرس هان زهم که آب کجاست. ماهی ها از هم میپرسن آب چیه، چون غیر آب رو ندیدن اصلا، بنابراین گویی آب رو نمیبینن و تا بر خاک نیفتند، خاکی که ضد آبه، اونگاه نمیفهمن که عجب ما قبلا در آب بودیم و نمیدانستیم که در آب است. این یک شعری هست از مرحوم فیض کاشانی، یک رباعی بسیار زیبایی است، میگه با من بودی منت نمیدانستم، یا من بودی منت نمیدانستم، رفتم زمیان و پس تو را دانستم، تا من بودی منت نمیدانستم. میگوین خداوند از فرط ظهور، چون بسیار آشکار است دیده نمیشود، اگر ضدی داشت اونگاه شناخته میشد، ولی چون ضدی نداره، همه جا رو فرا گرفته، به این دلیل است که دیده نمی شود و شناخته نمی شود. اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر برم؟ می بینید همه چشم من رو او اشغال کرده، من غیر او چیزی نمی بینم، لذا گویی که او رو نمی بینم. یک کسی باید من رو تکان بده، یا یک قفلتی آرز بشود، یا برای زمان اندکی او از چشم من بیرون بره، همونی که بعضی ها بهش میگن خسوف خداوند. این خسوف خداوند گاهی به نفع آدمیان است، برای اینکه خداوند گویی که برای مدت کوتاهی پا پس میکشد، پشت پرده میرود، تا بر اثر رفت و آمد او و غیبت و ظهور او ما وجود او رو احساس بکنیم. اگر همیشه ظاهر باشه بسا که از او غافل میشید. مولانا در جاهای دیگه راجع به این ضدیت بحث بسیار کرده است. پس به ضد نور دانستی تو نور، ضد را می نماید در ظهور. یعنی با ضد نور که ظلمت باشه ما نور رو میشناسیم. اگر همیشه روشن بود، شب نبود، تاریکی نبود، ما اصلا شاید مفهومی به نام نور نداشتیم، یعنی میگفتیم خب همین است که هست. کما این که ما چون همیشه مثلا فشار هوا روی ما هست، ما اصلا فشار هوا رو احساس نمی کنیم، اما یه مقداری که از زمین دور بشیم و به جو بریم و قدری تنفس مشکل بشود و اینا، می فهمیم که بله یه چیزی، یه فشاری روی شانه های ما بوده به نام فشار هوا. همچنان که ماهیانی که در آب شنا می کنن فشار آب رو احساس نمی کنن، ولی وقتی که بیرون بیان همه اینها عوض میشه، تا تنفسشون هم دچار مشکل میشه و میمیرن و هاکذا و هاکذا. شما وقتی که دوستی دارید، مادامی که از دوستی او برخوردارید، واقعا قدر دوستی او که هیچی، حتی اون نحوه حضور او در زندگی خودتون رو حس نمی کنید. کما هو حق، وقتی این دوست از دست رفت به هر علتی و دلیلی، جای خالی اوست که ضد اوست، که وقت او رو بهتر در چشم شما نمایان میکنه. جای خالی دوست، جای خالی اقوام یا فرزند، خدای نکرده اگه از دست برود. و همچنین مولانا در اون شعر خیلی عالی خودش که در دفتر اول بود و خواندیم، که ای حیات مردگان در عاشقان در زندگی، دل نیابی جز که در دل بردگی. آدم قدر دل رو نمیدونه، وقتی که فقط دل او رو ببرند اونگاه هست که دل آگاه میشود، دل آگاه میشود، و این نقش عاشقی است. وقتی که دل رو میدهد این از دل خودش تازه آگاه می شود که یه چیزی در درون سینه او می تپد که می تواند تعلق به غیر پیدا کند و وجود آدمی رو در وجود دیگری خلاصه کند، بدون اینکه بدون او گویی که خودش هستی ندارد. و لذا گرچه که حقیقت شناخت، شناخت ماهیات اشیا است، اما برای ما آدمیان محبوس و محصور در زندان حواس بهتر آن است که از راه ضد اشیا رو بشناسیم. ممکنه شما هزار بار عدالت رو برای کسی تعریف کنید، اما اگر دو بار ظلم رو ببینه که ضد عدله، بگید ببینید این ظلمه، عدل آن است که ظلم نباشد. وقتی ظلم رو آشکار میبینه، از روی او شما میتونید عدل رو براش تعریف کنید، یعنی شناختی از عدالت به او. اینجا دیگه او وقت حسی میشه، محسوس میشه و خوب شناخته میشه. حکمت در انی جائل فی الارض خلیفه. خب خداوند که میخواست شناخته بشه چه کار کرد؟ خلیفه ای رو خلق کرد. پس خلیفه ساخت صاحب سینه ای. صاحب سینه، سینه اینجا کنایه از دل است، کنایه از قلب. صاحب سینه، صاحب دل. یک صاحب دل خود آگاه شناسای عارفی رو خلیفه خود کرد تا بود شاهیش را آینه ای. پس آینه پادشاهی خداوند است این صاحب دل. پس صفای بی حدودش داد او، وانگه از ظلمت زدش بنهاد. ببینید خدا زد نداره، اما خلیفه خدا میتونه زد داشته باشه. پس ببینید ماجرای شناخت خداوند رو به شناخت خلیفه خداوند راجع میکند و شناخت خلیفه خداوند رو به شناخت ضد این خلیفه راجع می کند. این اون پلکان منطقی معرفتی است که مولانا اینجا می سازد و برهم می نشاند. پس خلیفه ساخت صاحب سینه ای تا بود شاهیش را آینه ای. پس صفای بی حدودش داد او، یعنی این آینه را بسیار صیقلی کرد، صفای بی حدود به او داد، اما آینه میتونه زد داشته باشه. وانگه از ظلمت زدش بنهاد او. زدی برای این آینه فراهم آورد که اون آینه نورخیز زدش ظلمت است. آینه گاه زیر نور چیزی رو می نمایاند، گاهی هم در تاریکی چیزی رو نمی نمایاند. گاهی آینه زنگار می گیرد و این آینه نورخیز دیگر نمیتواند تصویر وفاداری از اشیا و آبجکت ها به شما نشان بدهد. در ابتدای باز دفتر اول خوندیم که آینت دانی چراغم ماز نیست، زانی که زنگار از رخش ممتاز نیست. رفت رو تو زنگار از رخ او پاک کن، بعد از آن نور را ادراک کن. پس دو گونه ضد برای این آینه پیدا می شود، یکی تاریکی بیرونی، یکی زنگار گرفتگی درونی آینه. دو علم برساخت، اسپید و سیاه، اون یکی آدم دیگر ابلیس راه. این چنین است. ببینید این فلسفه تضاد و ازداد در عالم رو مولانا داره بیان میکنه. چرا ازداد پدید آمده؟ چرا نیک هست و بد هست، خیر هست و شر هست، عدل هست و ظلم هست، آدم هست و ابلیس هست، و از این فراتر برید حیات هست و مرگ هست، غم هست و شادی. عالم به قول مولانا اون دفعه گفتیم که این جهان زین جنگ قائم می بود. این جنگ از این جهان اصلا مجمع و معرکه ستیزگر هاست. همه هر چی رو که شما داری زدش هم داری. اون جهان جز باقی و آباد نیست، اون که ترکیب وی از ازداد نیست. اون جهان شادی اما غم دیگه نداره، حیات است اما مرگ نداره. این که در قرآن هم داریم که ان الدار الاخرت لهی الحیوان، جهان آخرت حیوان است، یعنی زنده است، یعنی حیات بیمرگ است. ضد حیات در اونجا وجود ندارد، ضد شادی وجود ندارد. در بهشت، یعنی در اونجایی که حیات واقعی هست، جهنمیان در مقدمات بهشتن، یعنی راهی رو باید طی کنن تا اینکه نهایتاً به بهشت برسن. یک حمامی است با آب داغ، باید شستشو کنند، تمیز بشن، پاک بشن، آنگاه برن پیش پاکان بنشینن. بنابراین خداوند دو علم برساخت، دو پرچم، یکی سپید، یکی سیاه. پرچم سپید به دست آدم، پرچم سیاه به دست شیطان یا ابلیس. خب در میان اون دو لشکرگاه زفت، یعنی لشکر آدمی و لشکر شیطان، چالش و پیکار اونچه رفت رفت. این یک جور هم به نظر میادش که تفسیر مارکسیستی از تاریخ باشه، گرچه که دامن نزیه مولانا پاک است از این انتصابات و اسنادات. ولی خب چه کنیم، بزرگواری مثل مرحوم دکتر علی شریعتی وقتی که میخواست فلسفه تاریخ رو بیان کند، به صراحت نوبت به داستان آدم که میرسید و نوبت به قصه حابیل و قابیل فرزندان آدم، میگفت که بله، تضاد و جنگ تاریخی از اونجا آغاز شده است که برادری برادر خود رو کشت. جناب ماکیاولی هم همین رو میگفت، تا جنگ طبقاتی نمیگفت، اما میگفت تاریخ با برادر کشی آغاز شده است. تورات هم این رو میگوید، قرآن هم بر این صحه مینهد. اما مولانا در واقع ببینید ماجرای پدید آمدن ازداد در عالم رو زیر یک خیمه دیگری میبرد، به طور کلی متفاوت، و میگوید که خداوند برای اینکه شناخته شود ازداد رو در عالم پدید آورده است. این ازداد نمیتوانن ضد خود خداوند باشن، ضد خلیفه خداوندن، ضد اون آیین صفتی خلیفه خداوندن که میتواند دچار نور، نورانیت و ظلمت شود. و بعد این سلسله ادامه پیدا می کند، فقط در آدم و ابلیس نیست که این تضاد آشکار می شود، در کل جهان این تضاد آغاز می شود، چون در واقع او جهان رو حول محور وجود آدمی می سراید و می تند. آدمی است که جهان رو پدید می آورد. بدون آدمی واقعا غم که وجود نداره، شادی که وجود نداره، شناخت که وجود نداره، رنج که وجود نداره. ما آدمیانیم و این مقولات با ما پا به عرصه وجود می نهند، و الا آدمی اگر نباشد، ادراک و حس و شعور اگر نباشد، این دنیا می شود همین جمادات. و میلیون ها سال سیل میاد، زلزله میاد، آتش فشان می شود، صاعقه میاد، باران میاد، طوفان میاد. خب هست آدمی وقتی که به میان آمد از زلزله رنج می برد، از فقدان عزیزان رنج میبرد، از رسیدن به مطلوب شاد میشود، از دیدن اشیا پی به وجود آنها میبرد، واجد معرفت میشود. لذا جهان، جهان ما حول محور وجود ماست، و ما هم در واقع در درونمون آدمیت داریم و شیطانیت، یا به قول مولانا در جاهای دیگه موساییت داریم و فرعونیت. این ما آدمیان این جهان را آفریده ایم، ما آدمیان جهان را بر صورت خیش آفریده ایم. اونجایی که مولانا ما گفت باده از ما مست شد نیما از او، قالب از ما هست شد نیما از او، ما چو زنبوریم و قالب ها چو مو، خانه خانه کرده قالب را چو مو. خب این یعنی چی؟ بله واقعا باده از ما مست شد، باده به ما شادی و مستی میدهد، به خاک مستی نمیده. ما ایم که باده رو مست کننده خیش کرده ایم و به او اجازه میدهیم که ما رو مست بکنند. ما ایم که به حوادثی که رخ میدهد شکل میدهیم، میگیم این رنجاور است، اون حزناور است، اون شادی آور است و غیره. پس ببینید حول وجود انسان این جهان تنیده و برساخته شده است، و آدمی هم آینه خداوند است و ضد دارد و ند دارد، و چنان که گفتم مشمول ازداد می شود. خب این فلسفه تاریخ رو شما از مولانا بشنوید و ببینید که چگونه داره پدید آمدن آدمی و این خیر و شر و امثال اونها رو توجیه و تحلیل میکنه. در میان اون دو لشکرگاه زفت، چالش و پیکار اون چه رفت رفت، یعنی دیگه نمیخوایم بگیم دیگه، تاریخی بود و رخ داد. حالا یه اشاراتی میکنه. خب پس ابتدا آدم بود و ابلیس، جنگ و ستیز و تضاد از اونجا آغاز شد. این به آدم سجده نکرد و گفت که من ضد او هستم، من آتشم، او خاک است، من برترم، من ملکم، من جنم، او آدمی است. حالا بر اثر تکبر بود یا به هر سبب دیگری بود، این تضاد آغاز شد و بعد هم خب منتهی شد به اینکه آدم رو به خاطر نافرمانی که کرد از بهشت راندند، حوا رو همراه با آدم، حالا اونطوری که تورات به ما میگوید، خداوند به حوا گفت که چون تو فریب مار رو خوردی، ماری که حامل شیطان بود، لذا تو رو به درد فرزندان تو و دختران تو رو به درد زایمان مبتلا خواهم کرد. به مار هم گفت چون تو شیطان رو داخل بهشت بردی، به تو دست و پا نخواهم داد تا اینکه در خاک بلولی و بر روی خاک بخزی و لگد مال ستوران شوی. آدم رو هم به گناه نافرمانی و خوردن از میوه ممنوعه از بهشت بیرون کرد و به زمین آورد و دوچار موت و حیات کرد. و فیها تحیان و فیها تموتو، در بهشت که مرگ نبود. آدمی وقتی از بهشت بیرون آمد اسیر مرگ شد، اسیر حیات شد، اسیر رنج شد. لقد خلقنا الانسان فی کبد، آدمیان رو با رنج آفریدیم. آمد به این جهان که رنج، و هر کسی به نحوی و به گونه ای. به قول حافظ، ای گل تو دوش داغ صبوری کشیده ای، ما اون شقایقیم که با داغ زاده ای. به گیاهان اشاره میکنه، به جمادات، به طبیعت، میگه شما که رنج ندیدید، داغ صبوری بر شما نهاده اند، رنگ سرخ داری، ولی ما اون شقایقیم که با داغ زاده ایم. ما اصلا با رنج زاییده شده ایم، با فراق زاییده شده ایم. این داغ فراق است. ما را از بهشت جدا کردند، به زمین فرستادند، مشمول و اسیر مرگ و حیات و رنج و شادی و غم و زجر و مشقت و دوستی و دشمنی کردند. این چنین زندگی بشریت آغاز شد، با جنگ برادر کشانه، با ستیزگری شیطان و آدم، با گناهی که آدم مرتکب شد و معصیتی و نافرمانی که کرد، و بعد با در پشت سر همه اینا با خواست خداوند برای شناخته شدن، شناخته شدنی که منوط به ازداد است، ازدادی که در خدا راه ندارد اما در خلیفه او راه دارد. این چنین تاریخ بشر آغاز شده است، بشری که جهانی رو بر صورت خیش ساخته است پس از هبوط. در قرآن این مسئله هبوط آمده است، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. آدمی رو در بهترین صورت، در بهترین ترکیب آفریدیم، بعد او رو دچار هبوط کردیم، آمد به اسفل سافلین. بعد از ته این چاه دوباره رسن رو باید بگیرد، چنان که از مولانا خواندیم، حمدلله این رسن آویختند، فضل و رحمت را به هم آمیختند، یوسف وار از بن چاه بیرون بیاد تا بر تخت صدارت و سلطنت بنشیند. خب در میان اون دو لشکرگاه زفت، چالش و پیکار اونچه رفت رفت. همچنان دور دوم حابیل شد، ضد نور پاک او قابیل شد. قصه حابیل و قابیل خب در تورات هم هست، در قرآن هم هست، با یک تفاوت‌های عمده. داستان این است که در سوره مائده هم در قرآن آمده است که فرزند وطل علیهم نبع ابنی آدم، داستان دو پسر آدم رو برای این مردم بگو. از قربا قربانن فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إني أخاف الله رب العالمين. گفت که این دو قصه رو این چنین برای مسلمانان نقل کنه، پیامبر، که آدم دو پسر داشت. نام حابیل و قابیل در قرآن نیامده است، در تورات آمده است، آبل و کین در تلفظ انگلیسیش. دو پسر داشت، که اینها هر دو هدیه‌ای و قربانی به درگاه خداوند بردن، هدیه یکی پذیرفته شد، از آن دیگری پذیرفته نشد. اونی که هدیهش پذیرفته نشده بود به اون دیگری که در واقع حابیل باشد گفت تو را خواهم کشت از فرط حسادت، و او گفت که انما یتقبل الله من المتقین. جواب حابیل بسیار جواب حکیمانه و عابدانه بود، گفت که چرا به من حسادت می‌ورزی؟ خداوند که با کسی فامیلی و قومی خویشی ندارد، از اهل تقوا طاعت و عبادتشون رو میپذیرد. وقتی که نیت خالصی باشه، در واقع گویا تو اون تقوای لازم رو نداشت. این تعبیر انما یتقبل الله من المتقین یکی از آموزه‌های بزرگ قرآن است. خداوند فقط، انما کلمه انحصار است، فقط خداوند از متقین میپذیرد، یعنی کسانی که با تقوا هستند و عبادتی و طاعتی که انجام میدن، انفاقی که میکنن، صدقهی که میدن، نیکخواهی که میکنن، اینها با حسن نیت و نیت خدا خواهانه باید باشه، نه ریایی، نه نفاقی، نه برای تحسین این و آن، و نه مقاصد و منافع دیگر. انما یتقبل الله من المتقین. و بعد هم اضافه کرد، گفت لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین. اگر تو دست به کشتن من بگشایی، من دست به کشتن تو نخواهم گشود، من از خداوند میترسم، انی اخاف الله رب العالمین. و بعد قرآن اضافه میکند فتوعت له نفسه قتل اخیه، نفس اماره او قتل برادر رو در نزد او آراست و او رو آرام کرد و وادار کرد به اینکه دست به قتل برادر بکشه. فقتله، کشت برادر خودش، اما نمیدونست که این برادر رو چگونه مخفی کنه، پنهان کنه. اصلا مفهومی به نام دفن کردن، زیر خاک کردن، گویی هنوز متولد نشده بود. از اینجا به بعد دیگه اینها در تورات نیست، در قرآنه. فتوعت له نفس اخیه قتل اخی، از اونجا که برادرش رو کشت. و به اصل الله غرابا یبحث فی الارض، خداوند کلاغی رو فرستاد که با منقار خود زمین رو میکند تا این درس رو به قابیل بدهد که چگونه او میکند زمین رو که یک کلاغ دیگری رو گویا دفن کنه، که چگونه برادر خودش رو دفن کند. و این چنین بود که مولانا در جای دیگری همین اشاره رو می کنه، میگه کندن گوری که کمتر پیشه بود، کی ز روی دانش و اندیشه بود. این کمترین کاریست که به عقل آدمی میاد، ولی از همه ابتدا آدمی این رو هم نمی دونست، بلکه باید به او یاد می دادن. و این خیلی حرف مهمیست. ما خیلی چیزها رو فکر می کنیم خب می دونستیم، در حالی که از کودکی دونه دونه اینا رو ما تجربه کردیم و داده هاشو به مغزمون دادیم و دانای اون هستیم. اما نه فقط ما در زندگیمون، این نسل بشر چقدر برای ما تجربه های انباشته و اندوخته رو به جا نهاده است که ما از اونها استفاده میکنیم و رفته رفته با ما و به نسل های بعدی هم منتقل میشود. ایجوکیشن و آموختن بسیار مهمه. من گاهی دیده بودم که مثلا پدر و مادرانی از بعضی رفتارهای فرزندانشون گله میکنن یا برها سخت میگیرن. بهشون میگفتم شما کی به اینا یاد دادین که حالا از اینا میخواید درست رفتار کنن؟ آدمیست و ایژوکیشن و آموختن. شما نباید انتظار داشته باشید که یه فرزندی همه چیز، یه بچهی کودکی نابالغی همه چیزو بدانه. از کجا بدونه؟ یادش بدین. حالا یه جوکی هست، میگه کسی رفته بود رانندگی یاد بگیره و مردود شد و افسر به او گواهی نامه نداد. این هم اعتنایی نکرد و آمد و یه ماشین رو خرید و مشغول مسافر کشی شد. و از قضا همون افسری که این راننده رو مردود کرده بود در خیابون به او برخورد که دید مشغول مسافر کشی است، ماشینش ایستاد و گفت گواهی نامت کو بده. این هم به او گرد گفت فلون فلون شده تو کی دادی که حالا میخوای بگیری؟ حالا این جوکه، ولی خب جوکه معنی دار است دیگه. ما کی دادیم کی به بچه‌مون یاد دادیم که حالا بعداً انتظار داریم که این رو در عمل ظاهر کنن. و این در مورد همه آدمیان است، در مورد همه آدمیان و در همه چیز است. ما باید بیاموزیم از این تکبر و فرعونیت بیرون بیایم که دیگه کی باشه که بخواد به ما یاد بده. ببینید که بدترین بلاها و فاجعه ها تو کشور ما این است که روحانیون ما زمامدارن، اینا دوچار همین تکبرن. میگه ما همه چی میدونیم، کی باشه که به ما یاد بده؟ اونم افراد غیر معمم، اینا که اصلا سواد ندارن، اینا که چیزی نمیدارن، نه از دین نه از دنیا، در حالی که واقعا جاهلترین جاهلانن. ببینید آدمی همیشه باید آماده باشه برای آموختن، برای یاد گرفتن. و به قول اون فیلسوف مشهور میگفت که آموختن یعنی درس گرفتن از اشتباهات. To learn from our mistakes. گفت اصلا دانش یعنی درس گرفتن از اشتباهات. این خیلی خیلی نکته مهمی است. شما اگه تاریخ علم رو نگاه کنید، اصلا تاریخ درس گرفتن از اشتباهات. خب یه جا دانشمندی آمد ایداد و ممکنه مدتها هم ظاهرن موفق بود، اما یکی دو تا شکست نشان میدهد که خطا رفته ایم و حالا از این اشتباهم و درس بگیریم. اصرار ورزیدن بر خطاها، درس نگرفتن از اشتباهات، تکبر ورزیدن که ما فوق تاریخ و تجربه و دانش قرار داریم، همه چیز رو میدونیم، در حرفمون خطایی هم نیست، این آدمی رو از معرفت حقیقی دور میکنه و در بطن جاهلیت او رو مستغرق میکنه. خب یکی از راهاش هم همون نظر کردن به ازداد است. ببینید من اینو همیشه گفتم، تمام این روشنفکران دینی در ایران خودمون وقتی من نظر میکنم، اینا همه کسانی بودن، همه بلا استثناء، که یه دوره کوتاه یا بلندی رو در خارج از کشور به سر آورده بودن. درسته؟ شما سید جمال اسدآبادی بگیرید که اصلا زندگیش توی مسافرت و مهاجرت سپری میشد تا شاگرد و مرحوم محمد عبدو و تا حالا از جهان عرب رو بیرون بیان داخل، تا بزرگواری مثل مرحوم مهندس مهدی بازرگان، مثل علی شریعتی. ببینید یا دوست عزیزمون خداوند عمرش رو طولانی کردم، جناب آقای شبستری، ببینید اینا مدتی رو یه نوع دیگری از زندگی رو دیده بودن. اینکه تو عرف الاشیاء و ازدادها اینجا معلوم میشه. آدمی تا وقتی که تو ایران زندگی میکنه فکر میکنه که حکومت یعنی سلطنت، یعنی قلدری، یعنی زورگویی، یعنی حکومت فردی. اما وقتی که جای دیگه رفتید، نه، جوری دیگه هم میشه زندگی کرد. این ذهن رو آماده میکنه برای اینکه هم استبداد رو بهتر بفهمه، هم عدالت و آزادی رو، هم ظلم رو، همه چیز دیگر. و این چنین است که ذهن رشد میکنه، تکامل پیدا میکنه وقتی که این ازداد میان و با هم میجنگن و تکلیف هم رو معلوم میکنن. این نشان میده که خطای اون چیز، اون نشان میده که خطای این چیز، و ما از اشتباهات، از ازداد درس میگیریم و این چنین است که پیش میرویم. من در همون ابتدای انقلاب 3-4 سالی شاید گذشته بود، یه مقاله نوشتم تحت عنوان از تاریخ بیاموزیم. محصول پاره از دروس من در فلسفه تاریخ بود در دانشگاه تهران. پس از مدتی مرحوم دکتر باستانی پاریزی رو دیدم، اثر لطف کرامت ایشون، یکی از کتابهای خودش رو من اهدا کرد. ایشون استاد تاریخ در دانشگاه تهران بود و من گفتم به تمام دانشجوان گفتم که این مقاله تو رو بخونم. من در اون مقاله یکی از حرفای اصلیم این بود که شیطان نمرده است، شیطان نمرده است، زنده است. بنابراین در جوامع همیشه این بدی ها هست و همیشه باید ما مراقب باشیم که گول شیطان رو نخورده باشیم. از خطاهامون، از لغزش هامون باید درس بگیریم. اگر فراموش کنیم که شیطان مرده است و فکر کنیم که ما به حقیقت رسیده ایم و خطا هم نمی کنیم، اون اول فاجعه است. خب هابیل به اینجا بودیم که حتی نمی دونست که دفن کردن یعنی چی. احتیاج داشت معلمی داشته باشه و به قول مولانا در جای دیگه، همه ما به معلم احتیاج داریم غیر از خدا، غیر از خداوند همه ما به معلم احتیاج داریم، از پیامبران گرفته تا مادون آنان. خب هر که در ره بی قلاووزی رود، یادتونه در داستان بسیار مهم مولانا در باب روستایی و شهری، هر که در ره بی قلاووزی رود، یک دو سال راه، یک دو روز راه، یک سال شود. ره نمی داند، قلاووزی کند. جان تلخ او جهان سوزی کند. و مولانا دادش، فریادش بلند است از معلمان دروغین، از مدعیان کاذب و اینایی که میان و زمام تعلیم رو به دست میگیرن اما خودشون به قول مولانا ره نمیداند قلاووزی رهبری کنند. میاد و رهبر میشه. جان زشت او جهان سوزی کند. کجرو و چپکور و زشت و زهرناک، پیشه او خستن جانهای خاک. سر بکوب او را که سرش این بود، جستجوی مستمرش این بود. خب البته اونطور که در تورات آمده است ولی در قرآن نیامده، قابیل خب کشته شد ولی قابیل ماند و آدم تقاصی نکرد، قصاصی نکرد، او رو ماند و فرزندانی به دنیا آورد. اما آدم مطابق روایت توراتی در 103 سالگی یا 130 سالگی فرزند دیگری به دنیا آورد به نام شیس که بعد او پدر انبیاء بعدی شد. خدا آدم مطابق روایت توراتی 930 سال عمر کرد، کمی کمتر از نوح از فرزندان او. به دنبال اون آیاتی که خوندم براتون، بعد قرآن اضافه میکنه که این اضافه در تورات، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، به سبب وقوع این واقعه ما این حکم رو برای بنی اسرائیل صادر کردیم که من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کس یک نفر رو بکشد گویی همه جهانیان رو کشته است و هر کس یک نفر رو احیا کند و زنده کند گویی همه آدمیان رو زنده کرده است. این تعبیر هم در تورات نیست، البته در میشنا یعنی در احادیثی که از موسی نقل شده به طور شفاهی و سینه به سینه آمده است در کتابی به نام میشنا که در قرن دوم میلادی تهیه شده، یک چنین مضمونی وجود داره که چون در تورات هست که خون قابیل به فغان در آمده بود و به درگاه خداوند ناله و تضرع می کرد، اونجا آمده است که در عبارات توراتی خونهای قابیل به صدا در آمده بود، لذا معناش این است که خونهای فرزندان او. و چنان مضمونی رو که از قرآن خواندم در اونجا هم آمده ولی در خود تورات نیامده است. باری هر گونه که میخواید این را تفسیر کنید، بگید تاریخ با برادرکشی آغاز شد، با جنگ طبقاتی آغاز شد و هر گونه دیگری، مولانا اینها رو تجلی تضادی میداند که نهایتاً به معرفت الهی منتهی میشود. همچنین این دو علم از عدل و جور، تا به نمرود آمدن در دور دور. ها رسیدیم به دوران نمرود و جنگ میان ابراهیم و نمرود. ضد ابراهیم گشت و خصم او، وان دو لشکر کین گذار و جنگجو. چون درازی جنگ آمد ناخوشش، فیصل اون هر دو آمد آتشش. نزاع میان ابراهیم و نمرود طولانی شد و نهایتاً آتش در اینجا داور شد، یعنی او ابراهیم رو با آتش افکند و ابراهیم هم بر آتش نسوخت و معلوم شد که حق با اوست. پس حکم کرد آتشی را و نوکر، تا شود حل مشکل اون دو نفر. کلمه نوکر در لغتنامه ها، در دیکشنری ها نیامده است و همین سبب مفسران و شارحان مثنوی در اینجا اختلاف کردند. به گمان من سخن نیکلسون، همون شارح انگلیسی زبان، شاید مقبول تر باشه. نوکر همون کلمه نوکر است از نظر او، دیگران حرفای دیگری زدند، همه هم البته حدس و گمان است. این یکی به نظر مقبول تر میاد. پس حکم کرد آتشی را و نوکر، آتشی رو خادم کرد و در این حال داور ساخت، تا شود حل مشکل آن دو نفر. دور دور و قرن قرن این دو فریق، تا به فرعون و به موسای شفیق. باز این نزاع در اوجا هم مطرح شد. قبلا هم باز براتون گفته بودم که مولانا در واقع در تفسیر داستانهایی مثل داستان موسی و فرعون به ما میگوید که موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش جست. نگو که موسی و فرعونی بود و با هم نزاعی کردن و واقعه فیصله یافت، نه، این موسی و فرعون ادامه دارد داستانش، منتها در درون ما. دور دور و قرن قرن این دو فریق، تا به فرعون و به موسای شفیق. سالها اندر میانشان حرب بود، چون زهد رفت و ملولی می فزود. آب دریا را حکم سازید حق، تا که ماند که برد زیندو سبق. تا معلوم بشود که مندنیست و که سبقت می برد و پیشی می گیرد از دیگری. همچنان تا دور و طور مصطفی، با ابو جهل آن سپهدار جفا. هم نوکر سازید نوکر از بحر سمود، صیحه‌ای که جانشان را در رو بود. عذابی که به صورت صیحه‌ای و صاعقه‌ای آمد و قوم سمود را از میان برداشت. هم نوکر سازید بحر قوم عاد، زود خیزی تیز رو، یعنی که باد طوفانی رو که باد زود خیز تیز روی بود به صورت عذاب بر قوم عاد گمارش. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما، فتر القوم فیها صرعا که انهم اعجاز و نخل خاویه، فهل ترا منهم من باقیه. این توصیف قرآنی است اون طوفانی که بر آنها آمد، هفت شب و هفت روز، سبعت لیال و سبع لیال و ثمانیت ایام، هشت روز و هفت شب اون طوفان رو بر آنها گماشت که مانند شاخه های درخت خرما همه بر زمین افتادند و احدی از آنها باقی نماند. هم نوکر سازید بر قارون زکین، زکین یعنی هوشمند و زیرک، در حلیمی این زمین پوشید کین. این زمین یعنی خاک که حلیم است، بردبار است، همه بر او لگد می نهند و پا می نهند و صدای از زمین بر نمی خیزد، بلکه معیار و نماد تواضع است. گفت در خاک بیلقان برسیدم به زاهدی، گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن. گفتا برو چو خاک تحمل کن ای فقیه، یا هر چه خوانده ای همه در زیر خاک کن. خاک نماد تحمل است، اما این خاک متحمل بردبار رو خداوند به خشم آورد. و نوکر سازید بر قارون زکین، در حلیمی این زمین پوشید کین. تا حلیمی زمین شد جمله قهر، برد قارون را و گنجش را به قعر. در قرآن هم این آمده، داستان قارون به این شکل در تورات نیامده. بعضی ها یک نشان مبهمی از او یافتند، اما در قرآن خوب آمده است که فخسفنا بهی، ما او رو چنان کردیم که در زمین فرو رفت، زمین او رو بلعید و در کام کشید او و ثروتش رو. تفسیری و توضیحی که قرآن در باب ثروت قارون میدهد بسیار شگفت انگیزه. میگه که ما ان مفاتیحه لتنوء بالعصبه الی القوه، انقدر او ثروت داشت که کلیدهای خزانه های زر و سیم او رو یک جمع نیرومندی باید حمل میکردند. یعنی مثلا 40 بار شتر تازه کلید اون خزانه ها بود و سنگینی میکرد. لتنوء بالعصبه الی القوه، اینقدر ثروت داشت، با موسی در افتاد و اون هم سرنوشتش بود. به قول حافظ، گنج قارون که فرو می رود از قهر هنوز، خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است. غیرت درویشان در واقع غیرت موسی است. این رو هم یادتون باشه که گذشتگان معتقد بودن که این گنج قارون در زمین روان است، یعنی در یه جایی فرو نرفته که در همونجا بماند، جا عوض میکنه از اینجا و اونجا. لذا تعبیر گنج روان از اینجا آمده است. حافظم که میگه گنج قارون که فرو میرود از قهر هنوز، هنوز داره به زمین فرو میره، یعنی اعماق بیشتری رو سیر میکنه و شاید هم راهش رو چپ و راست عوض میکنه، خوانده باشی که هم از غیرت در ایشان است، اون که زر میشود از پرتو آن جان لطیف، کیمیایی است که در صحبت درویشان است. لقمه ای را کو ستون این تن است، دفع تیغ جوع نان چون جوشن است. چون که حق قهری نهد در نان تو، چون خناق و نان بگیرد در گلو. میگوید که برای دفع تیغ جوع، دفع تیغ گرسنگی، نان جوشن است، یعنی مثل زره است. خلاصه نان جلوگیر گرسنگی است و گرسنگی رو دفع می کند. خب و می شود لقمه ای که ستون این تن است. اما اگر خداوند قهری نهد در نان تو، با تو قهر کرده باشد، خداوند عتابی داشته باشد با تو و بخواهد تو را عذابی و عقوبتی بکند، این نان رو چنان می کند که مثل خناق، یعنی دیفتری، گلوی تو رو میگیره. خناق هم بیماری دیفتری است که در گذشته این نام رو داشت. اون نان گلوی تو رو میگیره و تو رو خفه میکنه. این لباسی که ز سرما شد مجیر، مجیر یعنی پناه دهنده، این لباس گرمی که میپوشی تا از سرما تو رو پناه دهد و نجات دهد، حق دهد او را مزاج زمحریر. خداوند او رو میتواند چنان کند که مزاج زمحریر پیدا، یعنی تو رو به تو سرما ببخشد. زمحریر کلمه زمش به معنای سرماست، فارسی است، همطور که در زمستان دیده میشود و در زمحریر، حتی در کلماتی مثل شمیران که بعضی گفتن زمیران، این کلمه زم، حتی کلمه زمین یعنی خاک سرد، این تعبیر زمحریر از اونجاست. زمحریر در قرآن البته آمده است، ولی نه به صورت عذاب. گفته است که در بهشت، بهشتیان لا یرون فیها شمسا ولا زمحریرا، در بهشت اعتدال است، نه خورشید داغ است نه زمحریر سرد. اما زمحریر در زرتشتیگری عذاب است، برای اینکه جهنمی نیست، آتش نیست، آتش مقدس است، اما اگر بناست که کسانی رو عذاب کنند به زمحریر میبرند، به سردگاهی که از آن طریق رنج میبرند. تا شود بر تند این جبه شگرف، سرد همچون یخ، گزنده همچون برف. تا گریزی از وشق هم از حریر، زو پناه آری به سوی زمحریر. تا اینکه از وشق، وشق یعنی پوستین، پوستین از یک جنس نرمی، از یک حیوانی که میگن حیوان کوچکتر است از گوسفند یا امثال اینها، ولی به هر حال وقتی که میگن وشق یعنی پوستین خیلی لطیف. تا گرویزی از وشق هم از حریر، زو پناه آری به سوی زمحریر. بیگاهی میشود که تو از حریر، از ابریشم چنان داغ میشی که میری به زمحریر پناه میبری، یا از اون به این یکی. خلاصه اینا میتوانن رنگ عوض بکنن و با تو بازی بکنن. چرا؟ برای اینکه ما که دچار ازدادیم مشمول این حوادث و عوارض میشویم، مخصوصا اگر تقدیر چنان بخواهد یا روزگار چنان بخواهد، اجازه ندهد، یا رفتار ما رو دچار این دشواری ها و چندگانگی ها بکند. تو دو قله نیستی، یک قله ای، غافل از قصه عذاب ذله ای. قله یعنی خمره، و یک قله و دو قله یعنی یک خمره و دو خمره. کلمه قله همونیست که ما هم تو فارسی قلک به کار میبریم دیگه، در قلدان عدم اندازشان، خانه دیوان به پردازشان، در شعرهای نظامیست. قلک یک کوزه کوچکی بود، ما هم در کودکی داشتیم، پول در رو ذخیره میکردیم و پول خرد میانداختیم. قله یعنی خمره. ببینید، ما در با بحث آب کور در شیعه، در فقه شیعه داریم که اذا کان الماء ثلاثه اشبار فی ثلاثه اشبار فی ثلاثه، اگر آب سه وجب در سه وجب در سه وجب باشه، یعنی از طول و عرض و ارتفاع، این آب کر میشه. حالا این بر حسب حجمه، بر حسب وزنم گفتن، نمیدونم 300 من باشه چقدر باشه، این میشه آب کر، و آب کر نجس نمیشود. در فقه اهل سنت آب کر میزانش دو قله است، دو تا خمره است. البته خمره هایی که تقریبا با سایز و ابعاد مشخصی در گذشته وجود داشت، گفتن آب کر به اندازه این دو خمره آب اگر در روی هم ریخته شود میشود آب کر. آب کر خب مطابق تعریف فقهی با ملاقات نجاست نجس نمیشود. مولانا در جای دیگری هم در اوصاف مشایخ که اونها رو نمیتوان مورد اعتراض قرار داد، یا حتی اگر به ظاهر خطایی یا گناهی از اونها سر بزند نمیتوان اونها رو گناهکار دانست، میگوید که این نباشد و بود ای مرغ خاک جان طاهر را ز آب دریا را ز مرداری چه باک، نیست دون القلتین و حوز خورد کش تواند قطره ای از کار برد. میگه جان شیخ آب کره، هیچ نجاستی او رو نجس نمی کنه، دون القلتین نیست، این آب قلیل نیست، حوز خورد نیست کش تواند قطره ای از کار برد. و اینکه میبینی که مثلا این چنین بهتان منه بر اهل حق، کان خیال توست برگردان ورق، این نباشد ور بود ای مرغ خاک آب دریا را ز مرداری چه با. مردار اگر تو دریا بیفته، دریا که نجس نمیشه، کی شود دریا ز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتمس. اون آب خرد است، آب قلیل است که نجس میشه. حالا مولانا به ما هم میگه، به عموم آدمیان میگه تو چی دو قله نیستی، یک قله. یادت باشه تو میتونی نجس بشی، تو میتونی از ملاقات با نجاست نجس بشی. به خودت اطمینان نداشته باش، نگو من کرم، هیچ چیزی مرا ناپاک نمی کنه، من خطا نمی کنم، این خبرها نیست. تو دو قله نیستی، یک قله ای، غافل از قصه عذاب زله ای. عذاب زله هم در قرآن داریم که عذاب یوم زله روزی بود که ابری بر قوم شعیب در مدین سایه افکن شد که این سایه همراه با سائقه هایی بود که اونا رو همه رو سوخت و از میان برد. امر حق آمد به شهرستان و ده، خانه و دیوار را سایه مده، مانع باران مباش و آفتاب، تا بدان مرسل شدند امت شتاب، که بمردی مغلب ای مهتر امان، باقیش از دفتر تفسیر خان. توضیح مولاناست و در بعضی از تفاسیر من آماده است که نه فقط اون عذاب، اون ابر سائق خیز بر سر اونها سایه افکن شد، بلکه خداوند اصلا سایه رو از سر اینها برگرفت و به دیوارها فرمان داد که سایه نداشته باشید، تا اینها در سختی و رنج و در عذاب و حرارت بمیرند. به امر حق آمد به شهرستان و ده، که چی؟ که خانه و دیوار را سایه مده، مانع باران مباش و آفتاب، بگذار که باران ببارد که سیل بشود، آفتاب بتابد و بسوزاند، و تا به اونجا که رسید مرسل شدند امت شتاب، یعنی امت به شتاب روانه شدند. مرسل شدند امت شتاب، یعنی امت اون پیامبر که شعیب باشه به شتاب روانه شدن نزد کی؟ نزد پیغمبرشون، که بمردی مغلب ای مهتر امان، امان بده به ما، داریم میمیریم، هممون مردیم. و مولانا میگه که باقیش از دفتر تفسیرها. چون عصا را مار کردن چوست دست، گر تو را عقلیست آن نکته بس است. اگر بدانید که میتواند کسی به اعجاز عصا رو اژدها بکنه، باید بفهمید که چنین تبدلهایی، چنین تحولهایی و چنین تصرفهایی در طبیعت ممکن است. خب بعد میگوید که کل این ماجرا رو که نقل میکنه، میگه به این تاریخ، به این تاریخ پرنزاع و پرتضاد باید نگاه بکنی و نتیجه بگیری. تو نظر داری ولی امعانش نیست. امعان نظر شنیدید دیگه، امعان نظر یعنی تأمل شدید و قوی. تو آره نظر داری اما نظر عمیق نداری، ژرف نگر نداری. چشمه افسرده است و کرده ایست، کرده یعنی نهرهای کوچک. زین همی گوید نگارنده فکر که بکن ای بنده امعان نظر. اون خدایی که فکر را آفریده به تو میگوید فکر رو به کار بگیر، ژرف نگر باش، امعان نظر کن. آن نمیخواهد که آهن کوب سرد، به تو نمیگه که آهن سرد بکوب، بلکه چی؟ ای پولاد بر داوود گرد. آهن سرد کوفتن کنایه از کار بیهوده کردنه دیگه، میگیم آب در هاون کوفتن، آهن سرد کوفتن، باد به غربال پیمودن، از اینجور چیزها، کارهایی که نتیجه نداره و معنا نداره. خب آهن سرد رو که به کوبی که نمیتونی به شکل دیگری در آوری، آهن رو در کوره میبرند و داغ میکنند، اونگاه زیر پتک مینوازند و بر او چندان میکوبند تا به اون شکل مطلوب در آن. میگه خدا اصلا نمیخواد کار بیهوده بکنی، کاری که از توان تو خارج است بکنی، ولی چی؟ ای پولاد بر داوود گرد. توصیه همیشگی مولانا، خودت نمیتونی برو نزد کسی که میتونه. خودت نور نداری برو پیش یه آدم نورانی. صفا نداری برو پیش یه آدم صفا. علم نداری پیش یک معلم. داوود اونچنان که در قرآن آمده است چی کار میکرد؟ و علنا له الحدید، ما آهن رو برای او نرم کردیم. حالا بعضیا گفتن یعنی خودش چنان قدرتی در پنجه و مشتش یافته بود که آهن رو مثل موم در دست میگرفت و نرم میکرد. بعضی هم گفتن نه، خداوند صنعت زرهسازی رو آموخت، صنعت نرم کردن او رو، یعنی اینکه آهن رو به کوره ببر و داغ کن و این چنین، معناش این است، نه اینکه مستقیما با دست خودش آهن رو بفشارد و شکل بدهد. ولی تو که نمیتوانی علی ای حال برو پیش داوود، برو پیش داوودی که میتواند این آهن رو بکوبد. لیک ای پولاد بر داوود گرد، برو دور او بگرد. تن بمردت مرده ای سوی اسرافیل ران، دل فسردت رو به خورشید روان. خورشیدی که در فلک روان است، خب عقیده گذشتگان بود که خورشید دور زمین میگرد. اگر مرده ای برو پیش اسرافیل، یعنی یک حیات بخش، یک کسی که نفس او تو رو زنده میکند. قبلا هم براتون گفتم مولانا میگفت که روایتی از پیامبر آوردن که تن مپوشانید از باد بهار، راویان این را به ظاهر بردن بر همان صورت قناعت کردن. پس به تأویلی مبند گفت نه، از باد بهار، باد بهار یعنی نفس اولیاء خداوند. تن مپوشانید یعنی خودتون رو معرض نفس اونها قرار بدید تا شما رو زنده بکنن. در بیانشان صد قیامت هست نقد، کمترین آنی که شود همسایه گرم. ببینید میگوید که وقتی که شما نزد این اولیای خدا میرید گرم میشه، در وجودتون قیامت پیدا میشه، محشر میشه، رستاخیز میشه، از نو زنده میشوید. تن بمردت سوی اسرافیل ران، دل فسردت، دلت یخ زده، افسرده شده، دپرست شدی، برو یه جایی که گرمت کنند، یعنی پیش یک خورشید صفتی، سوی خورشید رو. در خیال از بس که گشتی مکتسی، نک به سوفسطایی بدزن رسی. مکتسی یعنی کسی که کسوتی رو پوشیده است، یعنی در جامعه رفته است. تو از بس در جامعه خیال رفته ای. در خیال از بس که گشتی مکتسی، از بس کسوت خیال و گمان و خیال بافی بر تن کرده ای، نک به سوفسطایی بدزن رسید. داری میری کم کم سوفسطایی میشی، یعنی واقعیت رو انکار میکنی. سوفسطایی همون تعبیر عربی از سوفیست و سوفیستری در یونان قدیم. سوفیست ها کسانی بودن که حق رو باطل میکردن، باطل رو حق میکردن. اینا در واقع نیاکان همین وکلایی هستن که توی دادگاه ها میرن، میتونن یکی رو تبرئه کنن، یکی رو گناهکار بکنن با حیله های حقوقی. شبیه اینها حیله های فقهی است. این سوفیست ها در صدر و در یعنی سرلوحه اجداد این کسانی بودند که حیله های فقهی حقوقی میکنند. کم کم بر اونها امر مشتبه میشد، میگفتن حق و باطل وجوده، حق و باطل دست ماست، هر چی رو میخوایم با چرب زبانی حقش میکنیم، هر چی رو میخوایم باطلش میکنیم. این چنین بود که سوفسطائی‌گری و سوفیستری رواج پیدا کرد و کسانی مثل ارسطو و افلاطون بر علیه اونها برخواستن و خواستن توضیح بدن که نه خیر، این چنین نیست که حق و باطل رو ما میسازیم و ما ترویج میکنیم، نه، حق و باطل واقعیتی دارند و جدای از ما وجود دارند. باری اینم خودش یک نزاع دیگر در تاریخ، تاریخ فکر، رئالیسم یعنی واقع‌گرایی در مقابل سوفسطائی‌گری و ایدئالیسم و سوفیستری و اونجور چرب زبانی ها و حقیقت پوشی ها. در خیال از بس که گشتی مکتسی، نک یعنی داری به سوفسطائی بدزن رسی، بدگمان از سوفسطائی به همه حقیقت. او خود از لب خرد معزول بود، شد ز حس محروم و معزول از وجود. ابتدا در وجود خرد شک کرد، بعد در وجود همه چیز. این سخن خواه، مولانا حالا اینجا به خودش داره خطاب میکنه، آیدن یعنی جویدن، سخن خواه یعنی سخن جو، یعنی کسی که داری حرف میزنی، شکر خواهی یعنی شکر جویدن، تعبیر توتیان شکر خواه رو ما همه شنیده ایم. این سخن خواه نوبت لبخایی است، یعنی باز به یه جاهایی رسیدی که بعد لبت رو بگزی و دهان رو ببندی. این سخن خواه نوبت لبخایی است، گر بگویی خلق را رسوایی است. بعضی از حرفا موجب رسوایی میشه. حالا رسوایی یعنی یا به تو حمله میکنن یا رسوایی یک کسانی میشود. چیست امعان چشمه را کردن روان، چون زتن جان رست گویندش روان. یه به تو گفتم امعان نظر کن. امعان نظر یعنی چی؟ یعنی از رکود بیا بیرون، چشمه رو روان کن. خیلی این حرف مهم نیست، خیلی قبلا هم برای شما گفته بودم، مولانا سرچشمه غم و افسردگی رو رکود روانی و راکد ماندن چشمه جان میداند و شادی رو محصول روان کردن این چشمه و این آب و گشودن راه این حوض برای اینکه این آب روان بشه. مثال بسیار خوبی که داره، میگه که افسردگی و غم مانند خاشاکیست که روی آب راکد رو میگیره. وقتی که روان شما راکده و راه به جایی نداره، در درون خودت و در خیالات خودت فقط میچرخی، یک دنیای بسته برای خودت پدید آوردی، مطمئن باش که خاشاک انبوه این گرد و خاک ها و این آشغال ها روی این آب رو میگیره و هرچی هم میگذره انبوه‌تر میشه. تنها راهش اینه که راه رو باز کنی و این آب رو یه مخرجی براش پدید بیاوری که بی بیرون بره، به آبهای دیگه به پیونده، هم صافی بشه و هم این خاشاک ها از روی او روبیده و زدوده بشون. چون به غایت تیز جو گردد روان، غم نپاید در درون عارفان. وقتی که این جو روان شد و سرعت گرفت این آب، غم نمیمانه، برای اینکه اون خاشاک ها از بیان. هر زمان نو صورتی و نو جمال، تازه نو دیدن فرو میرد ملال. ملال محصول کهنگی است از نظر مولانا. کهنگی در روح، در نظر، در فکر، تازه نو دیدن فرو میرد ملال. از نو شدن، همین عید همینه دیگه، نو میکنیم ما دیدار دوستان رو، حتی جامعه هامون رو، خونمون رو از کهنگی، از قبار گرفتگی بیرون می آوریم. اینا نو شدن ملال رو می زداید. حالا شما فکر کن درونتون نو بشه، فکر تازهی براتون بیا، تجربه تازهی بیا، برخورد با یه بزرگواری بکنید که این درون شما رو به رستاخیز وادارد. دیگه بالاتر از او چه میشه؟ ملالی مگه میمونه؟ ملالها آتش میگیرن. هر زمان نو صورتی و نو جمال، تاز نو دیدن فرو میرد ملال. چون به غایت تیز جو گردد روان، غم نپاید در درون عارفان. این است که مولانا میگه وقتی که به تو گفتم که امعان نظر کن، تأمل کن، ژرف دگر باش، معناش این بود که چشمرا کردن روان. چون زتن جان رست گویندش روان. حالا اینجا مولانا یک اجتهادی هم میکنه، قولی رو هم به یک حکیمی نسبت میدهد که ما دقیقا نمیدانیم اون حکیمی. ببینیم ما در فارسی دو کلمه داریم، کلمه جان داریم، کلمه روان داریم. امروز هم دیدید که خب کلمه روانشناسی دیگه خیلی رایج است. جان به چی میگن؟ جان در فارسی به اون روح حیوانی میگن، یعنی همون که ما به اون میگیم حیات. و لذا حیوانات هم جان دارن، اونا هم جانور میگیم دیگه، یعنی جاندار. یعنی گرگم جان داره، شیرم جان داره، اسبم جان داره، آدمی هم جان داره، پرندگان، کبوتر، غیره جان دارن، همه اون کرم هم جان داره، اون میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. اینا همه جان دارن، حیات دارن. اما یه کلمه روان داریم که این رو در مورد حیوانات دیگه به کار نمیبریم. نمیگیم گرگ روح داره یا روان داره یا شیر مثلا یا اسب و غیره. این کلمه روان تقریبا همون کلمه، یعنی ترجمه روح هست در عربی. چون میدونید روح هم در عربی از همون ریح گرفته شده است. ریح یعنی باد روان، هوای جاری، ریح. خب بسیار خوب، آدمی روح داره، روان داره، روانشناسی داره، ولی حیوانات ندارن. در عوض همه ما جان داریم، همه حیوانیم. حالا اینجا مولانا از یک حکیمی نقل می کند که بعضی ها گفتن منظور ابن سیناست که در رساله معراجی آورده. البته رساله معراجی هم منصوب به ابن سیناست مسلم نیست که از آن اوست. بعضی ها میگن منظور سناییست، اما چون در اینجا مولانا تحسین می کند اون حکیم رو، خیلی بعید است که اون حکیم ابن سینا باشه، چون ابن سینا چندان مورد تحسین و تجلیل مولانا نبود. این گونه فیلسوفان رو هممون میدونیم مولانا نمیپسندید. اما به هر حال میگوید که ما جانی که از تن رهیده باشد، نه این مرده باشه وا، یعنی جانی که ارتفاع گرفته باشد از بدن و تعلقش رو از بدن گسسته باشه و تابع و خادم بدن نباشه، به او میگیم روان. یعنی از اونجاست که آدم آدم میشه، ولا تا قبل از او با حیوانات یکسان است. چیست امعان چشمه را کردن روان؟ چون زتن جان رست گویندش روان. جانی که از تن رسته است نامش روان می شود. اون حکیمی را که جان از بند تن باز رست و شد روان اندر چمن، دو لقب را او بر این هر دو نهاد، بهر فرق ای آفرین بر جانش با. میگه یک حکیمی بود که خودش چنین بود، جانش از بند تن رهیده بود، به مقام روان و روحانیت رسیده بود، او این تفاوت رو نهاد و این دو واژه رو در این دو معنا به کار برد و آفرین بر جان او. اون حکیمی را که جان از بند تن باز رست و شد روان اندر چمن، اون حکیم که خودش جان رست از بدن داشت، دو لقب را او بر این هر دو نهاد، بهر فرق ای آفرین بر جانش باد. در بیان اون که بر فرمان رود، گر گلی را خار خواهد آن شود. بسیار خوب، میاییم بر سر یک بحث تازه‌ای و عنوان تازه‌ای از مولانا جلال الدین که مسئله معجزه هود است. و در اینجاست که میخواد حالا توضیح بدهد که چگونه طبیعت میتواند تحت تصرف روحی اولیاء خداوند قرار بگیرد، که انشاءالله در نوبت بعد به توضیح او خواهیم پرداخت. به من نهی و کرمه و سلام علیکم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی متشکرم، خسته نباشین. شعری سرودن برای عید فطر، میخواستن برامون بخونن.
سلام، سلام میکنم استاد عزیز به شما و همه
سلام
دوستانی
بر
عید فطر به شما و همه دوستان تبریک میگم. استاد، من یه غزلی گفته بودم به مناسبت عید فطر، گفتم با اجازه شما برای شما و دوستان بخونم. خیلی ممنون.
بفرمایید. بله میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کشته یارم و بی غسل و حنوط و کفنم، تا در آغوش بگیرد تن بی پیراهنم. صورت و صوت و سخن پرده پندار شدند، چه بگویم که نگنجد سخنش در سخنم. غم عالم شرر شعله هجرانم بود، آتشی کو که بسوزانمش از سوختنم. در فراقش سخنم ناز کند سعدیوار، وقت دیدار شوم چشم و دگر دم نزنم. ترسم از دست نگاهم دلش آزرده شود، آن پری چهره سیمین تن نازک بدنم. وعده دادم که دیگر بار سحر باز آید، آه از آن یار جفا پیشه پیمان شکنم. بار دین داشتم و راهی مسجد بودم، فتنه نرگس جادوی تو شد راه زنم. خلوت از خیش گزیدم که مرا یار شوی، در هوای تو ملول از نفس خیشتنم. بی تو در قربت غربیه فراموش شوم، من که در خانه خود نیز غریب وطنم. کعب خود نیز سیه پوش غم هجران است، هر کجا بی تو روم ساکن بیت الحزنم. سجده بر تربت مردان طریقت کردم، سیل اشک آمد و با خود ببرد ما و منم. من به معراج شدم یا که تو نازل گشتی، شب قدری که اهورا شده بود اهرمنم. برکش از روی نقابه ای صنم پرده نشین، تا گلستان شود از رقص بهاران چمنم. گره از طره مشکین تو گر بکشایم، آهوان نافه گشایند به چین و ختنم. می رود ماه سیام و دلم افسوس کنان، در پیش می دود از ظلمت زندان تنم. دست کوتاه مرا راه در آغوشش نیست، بوته خارم و دلبسته آن نارونم. عید فطر است خدایا، ز کرم باز گشای، گره از کار فرو بسته خاک کهنم. عقل و تدبیر عطا کن به فقیه و سلطان، تا به سامان برسد باغ گل یاسمنم. دست ما را مکن از دامن خوبان کوتاه، تا ببوسم لب آن ساقی شیرین دهنم. طاهر از خیش نبودش هنر شعر و سخن، از دم گرم سروش است غزل خوان شدن. ممنون از توجهتون است.
حالا ممنون از این شعر سرایتون، ممنون از این که ما رو در این ضیافت شرکت دادید. من اصلا من شک داشتم که من آیا دارم واقعا به گوش خودم این شعر رو از دهان شما میشنوم. خداوند به شما واقعا نعمت بزرگی عطا کرده آقای عزیز، و این خیلی قدر بدانید. و خب این محصولات و میوه های این گلستان ضمیرتون رو با ما هم در میان بگذارید که میگذارید. من آینده بسیار بسیار روشنی رو برای شما میبینم و آرزو میکنم و امیدوارم که عمر پربرکتتون شما رو بدل به یکی از سخنوران نامی سرزمین ما و زبان ما بکند. در این سن جوانی که ماشاءالله این همه قدرت طبع دارید، من شگفت زدم و دعا میکنم که انشاءالله طبع روشنتون دچار آفتی نشه و همچنان پلکان ترقی رو و تکامل رو بپیمایید و ما مفتخر باشیم به اینکه شاعر بزرگی دوباره در سرزمین ما ظهور کرده است. به هر حال نمیخوام بگم، ولی بدانید که من در دل بسیار بسیار قدردان سخن شما هستم و ظرافت ها و ملاحت های او رو و لطافتهاش رو در میابم و این تحسینگری یعنی منم از همان روست. انشاءالله ذهنتون چالاکتر باشه و خاطرتون سیقلیتر و طاهرتر تا این گونه محصولات پاک از چشمه ضمیر شما بتراود و همگان رو خرم و مطرا بکند. موفق باشید.
ممنون از لطف شما استاد، انشاءالله در سایه راهنمایی شما
خواهش میکنم. خیلی خیلی عالی بود، خاطر ما رو و وقت ما رو خوش کردید. سلامت باشید، در پناه خدا.
خیلی ممنون که اجازه دادید بخونیم. سلامت باشید، خدا شما رو بر ما حفظ
کنه. خیلی 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 ممنونیم. بله عالی بود، بسیار عالی بود.
سلام، خیلی ممنونم، لذت بردیم از همنشینی با شما. سوالی که داشتم در مورد ابتدای بحث بود که فرمودین که تورات گفتن که خداوند انسان رو بر صورت خود آفرید و قرآن این دیدگاه رو دادن که خداوند انسان رو خلیفه خودش روی زمین قرار داد. برام این سوال پیش اومد که شباهت ها و تفاوت های این دوتا دیدگاه دقیقا چیا هستن که شما کنار هم آوردینشون. خیلی ممنونم.
بله ببینید، خب قابل بحث البته، و میبینید که اینجا مولانا در واقع همین بحث رو میکنه که گویی خیلی خوشنود نیست از اون تصویر و اون تمثیل توراتی، گرچه گفتم جای دیگه اشاره کرده به او، در اسلام هم در روایات آوردن، غزالی هم اینکه آدمی بر صورت حق آفریده شده رو چند جا در کیمیای سعادت و یالعلوم آورده. با همین احوال اینجا شما میبینید که مولانا گویا که کفه این طرف رو سنگین تر میکنه در فلسفه خودش، چون میخواد بگه خداوند مثل و مانندی نداره و بنابراین هیچ کس حتی آدمی هم نمیتونه بر صورت خدا باشه و کاملا مثل او باشه. میاد و میگه ما خلیفه او هستیم، یعنی جانشین او هستیم، یعنی اختیاراتی رو به ما تفویض کرده، اقتداراتی رو به ما داده که در واقع هر کاری ما میکنیم، هر امضایی میکنیم امضای اوست، ما او نیستیم، اما او ما رو به جای خود نشانده است. خلیفه یعنی این دیگه، ما رو به جای خود نشانده است، او نیستیم اما گویی که او هستیم. وقت از اینجا میخواد نتیجه بگیره ما که او نیستیم و او ما رو به جای خود نشانده، ما میتونیم ضد داشته باشیم، خدا نمیتونه، ما میتونیم ضد داشته باشیم که ضد آدمی ابلیس است و همه اون توضیحات دیگری که مولانا داد. لذا در اینجا به نظر من میاد که مولوی این تصویر، همه اینا البته اعتباری است، همه اینا تصویری و تمثیلی است، اما تمثیل خلیفه رو گویا برمیگزیند بر تمثیل اینکه آدمی بر صورت خداوند ساخته شده است، به دلیل اینکه با اون نتیجه گیری که بعداً میخواد بکنه خیلی سازگارتر است و راه میدهد به اون استنتاج. اما اینکه ما بر صورت خدا ساخته شده ایم رو گرچه جای دیگری به کار میبرد، اما این نتیجه ها رو از او نمیگیرد. اونجا اتفاقاً خلق ما بر صورت خود کرد حق، اونجا عجیب است، یعنی نتیجه دیگری از این میگیره. میگه ما که مدح پسندیم، یعنی دوست داریم ما رو مدح بکنن، ستایش بکنن، به دلیل این است که ما بر صورت خداوند ساخته شده ایم. خدا دوست داره که او رو ستایش کنن، الحمدلله بگن، الشکر لله بگن، ثناخوان او باشن. میگه این میل ذاتی که در ما هست، که البته باید مهارش کنیم به این که خوشمون میاد از این که ما رو به ستایند، این به دلیل آن است که خداوند ما رو بر صورت خیش ساخته است. اونجا که این تعبیر رو هم یک جا هم بیشتر در مثنوی نیست که خلق ما بر صورت خود کرد حق، وصف او بر وصف ما گیرد سبق، و بعدش قصه مداحی رو می آورد که منو ابیاتش یادم نیست. اما در اینجا ببینید که اصلا از راه دیگری می رود، مقدمه دیگری رو می آورد و نتیجه های دیگری رو می گیرد. اما این رو هم بگویم که در تاریخ و در ادبیات عرفانی ما، البته اینکه آدمی بر صورت خدا ساخته شده است به قول اونا کون جامع است، یعنی خداوند همه اوصاف خودش رو در ما به ودیعت نهاده است، خیلی خیلی جدی گرفته شده است، مخصوصا در عرفان محی الدینی، و از آن طریق کوشیدن که از طریق اینکه ما بر صورت خداییم نتیجه بگیرن، لذا ما خلیفه خداییم، یعنی بی جهت نبوده که ما رو به جای خود نشانده است، چون ما رو مثل خدا فریده بر صورت خود. اما در این بیان مولانا میبینید که اون قصه چنان فربهی و قلزت ندارد.
سوال کردن از شما، خواستن که از غزل داد جارویی به دستم آن نگار صحبتی کنید، که اینو من فکرم توی دروس شمس شما اینو شرح دادین، این غزلیاتو دروس شمس بکنم تو جلسه 13 رو روی اپ شما گذاشتیم، تا 21 هم آماده شده، اینها رو به ترتیب میذاریم، انشالله به اون غزل هم میرسیم تو که پیش میریم امید خدا. بعد یک سوالی در تکست آمده، سلام، آیا چیزها را با نقیض آنها شناخته چیزها را با نقیض آنها شناخته میشوند یا با ضد خود.
ببینید اصطلاح نقیض در منطق برای گزاره ها به کار میره. ما برای اشیا نمیگیم که مثلا ظلمت نقیض نوره، ولی در منطق میگوییم که مثلا کذب نقیض صدق یا صدق نقیض کذب است و امثال اینها. لذا در مورد اشیاء خارجی ما مفهوم ضد رو به کار میبریم. تناقض در گزاره هاست، اما تضاد هم در گزاره هاست و هم در عالم خارج. میگیم که حرارت ضد برودت است مثلا، و یا سرخی ضد زردی است، به خود اشیاء راجع میشود، اما تناقض به گزاره ها.
سلام و سپاس، خیلی خوشحالم که این فرصت برای من فراهم شد که با شما هم کلام بشم. امیدوارم صدای منو خوب بشنوید. بله، من اشارم به آیه‌ای هست که در شروع صحبتتون در واقع بهش اشاره فرمودید که آیه 30 سوره بقره هست، و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خب این آیه واضحاً داره میگه که خداوند قبل از اینکه انسان رو بیافرینه و در بهشت اون رو در واقع سکونت بده، میدانسته که این انسان قراره در زمین خلیفه او باشه، و فرشته ها هم در واقع این رو تایید میکنن که این علم رو داشتن، که در ادامه میگن قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. تا اونجایی که حالا بعد قضیه و علم الادم الاسما کلها رو اعلام میکنه، و بعد میگه و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، بعد به انسان میگه که تو و همسرت در جنت ساکن بشین. ظاهر آیات واضحا داره اشاره میکنه که خدا از قبل از آفرینش انسان میدونسته که انسان قرار نیست در جنت باشه و این قراره که به زمین فرستاده بشه، و شاید این در واقع واضحا داره تایید میکنه این که این سناریو از قبل مشخص بوده، و اصلا کل این برنامه حالا ماجرایی که با شیطان ایجاد میشه از قبل در واقع مشخص بوده. نکته دومم این هست که اگر ما ظاهر این آیات رو اونچنان که از ظاهرم برمیاد خیلی در واقع استعاری یا متافوریکال ببینیم، که اصلا در یک ساحت غیر مادی بیان شده، این چه تناقضی میتونه داشته باشه با اینکه یک فرد مذهبی در این حال که این آیات رو قبول داره و باور داره بخواد به نظریه مثل نظریه تکامل داروین هم که یک نظریه ساینتیفیک هست و در واقع یک نظریه در شاخه علوم مادی و متریال هست، همزمان به هر دو در واقع بدون اینکه این دوتا رو متناقض هم ببینه و در دو ساحت و دایمنشن متفاوت ببینه، بخواد به هر دو باور داشته باشه؟ خیلی متشکرم.
بله ممنونم، من با هر دوی سخنان شما موافقم. حقیقتش اینه که بله، به قول شما این سناریو از قبل معین بوده و خدا میدونسته، و این مقدمه‌ای بوده که فراهم کرده، و اینکه آدم عصیان کنه، نافرمانی کنه، اینکه شیطان سجده نکنه، اینا همه گرچه که به صورت اسطوره‌ای بیان شده، ولی خب از قبل گویی که بر خداوند معلوم بوده که این اتفاق خواهد افتاد، و میخواسته که این اتفاق بیفته، و میخواسته که اون شیطان تمرد کنه، و میخواسته که آدم هم نافرمانی کنه. همه اینا مقدمه‌ای بوده برای اینکه آدمی به زمین بیاد، چون از اولم همونطور که شما هم گفتید، قرآن هم میگه، گفته بوده نجائلون فل ارض خلیفه، من میخوام روی زمین خلیفه بیارم. اون تا از اونجا آغاز کرد که برین تو بهشت، ولی میدونستیم بهشت اقامتگاه موقت اینها خواهد بود، و اون وسوسه هایی که در راه آدمی هست او رو ناچار از بهشت بیرون، چون راه آدم خاکی به یکی دانه زدن، در واقع این دونها رو خود خدا پاشیده بود و امتحان میکرد آدمی رو، و میخواست گوهر آدمیت آشکار بشود. همونی که حافظ هم میگه گوهر آدمیت این است که آدمی حیوان گناهکار است، نافرمانی میکند، سر میپیچد، اما این نافرمانیش همون اشتباه درس گرفتن از اشتباهات است، میتونه به توبه منتهی بشه، که در اثر توبه ارتقا پیدا میکنه، یعنی از اون حالت خامی صافی سطحی بودن اولیه بیرون میاد، ارتقا پیدا میکنه، چون گناه میکنه، به گناه واقف میشه، توبه میکنه و میرود یک مرحله بالاتر، درست مثل اینکه در علم ما خطا میکنیم، از خطاهامون درس میگیریم و همینطور بالاتر و بالاتر میریم. خلاصه این یک نقشه راهی بوده که خداوند طرح و ترسیم کرده بود و آدمی هم رو پیمود و نهایتا هم به زمین آمد و تا بقیه نقشه خداوند اجرا بشه. بعد از این بابت من با سخن شما هیچ مخالفتی ندارم و ماجرا همین است. و وقتی که حالا میرسیم به بخش دوم، وقتی که این داستان رو ما اسطوره‌ای بگیریم، که نه اینکه در یک جهان غیر مادی رخ داده، اصلا هیچ رخ نداده، یه قصه است، یه قصه که از او باید پند بگیریم که آدمی اصلا چجوری ساخته میشود. همه این جهانی که ما امروز هستیم، اینو من قبلا بارها گفتم، ما دائما از بهشت بیرون رانده میشویم، دائما دچار وسوسه شیطان میشیم، دائما نافرمانی میکنیم، میوه ممنوعه میخوریم. این قصه آدم نبود، قصه آدمیان است. و لذا این چنین نبود که در صدر تاریخ رخ بدهد، در هر روزه تاریخ این رخ میدهد و آدمیان جا عوض میکنند و بالغتر میشوند، بعضی از خطاشون درس میگیرند و توبه میکنند، بعضی ها نمیکنند. به هر حال وقتی داستان رو این چنین معنی بکنیم و پیامش رو این بدانیم، 100% هیچ منافاتی با تئوری تکامل زیستی جانوران داروین ندارد که ندارد مطلقا.
سلام علیکم. با تأخیر عید فطرم بهتون تبریک میگم. شعری خوندین کندن گوری که کمتر پیشه بود، که ز فکر و حیله و اندیشه بود، و جاهای دیگه که مولانا خیلی و مدد الهی تاکید داره و این که به هر حال هر کاری که ما میکنیم خدا خواسته که ما این کارو بکنیم. خب این از نظر دینی خب خیلی پذیرفته شدنی هست، ولی میخواستم بدونم خارج از ادیان، مثلا اگه ما نظریه های معرفت شناسی رو نگاه کنیم، آیا اونجا هم جایی برای یه تلنگر متافیزیکی وجود داره که مثلا اگر ما به کشف حقیقتی میرسیم، یه چیزی باعث شده که ما بریم این حقیقت رو کشف کنیم، نه اینکه حالا مثلا روال تاریخ، روال علم و نظریه ها ما رو به اینجا کشونده؟
ببینید، البته اینجا خب وادی نسبتا تاریکی است. گذشتگان ما معتقد بودند که معلمان اصلی علوم پیامبران بودند، یعنی اونها این قافله رو به راه انداختند و توجه مردم رو به چیزهای جلب کردند. درست شبیه این که بگیم اینا نوابغی بودند. حالا ما کلمه پیامبر رو به کار میبریم، ممکنه برای بعضی رماننده باشه. نوابقی بودن که به یه نکات خیلی خردی ولی مهمی توجهشون جلب می شد. مثلا فرض کنید همین کشف آتش. خب حالا ما میگیم تصادفی بوده دیگه، همطوری که در فردوسی هم هست و جمشید و گرفتن سم اسبش به صخره و برآمدن آتشی. خیلی از اکتشافات ظاهرا این چنین بوده و حالا یا به تصادف بوده، چون تصادف هم کافی نیست، یک کسی باید باشه چشمی تیزبینی داشته باشه که و احساس بکنی که اینجا یه اتفاق مهم میفتاد. چون الان به طور روزانه مقابل چشم ما خیلی اتفاق میفته. یه بار یه کتابی بود که از استادای ما به ما معرفی میکرد که Night's Light Light یا همچی چی بود، نور اندک شبانه. ببینید سوالی بود کسی کرده بود که چرا آسمان شب با این همه ستاره روشن نیست و تاریکه، در حالی که با یه خورشید روز روشن است و همه آسمان رو روشنایی فرا میگیره. شاید ما خیلی همون این رو حتما هم دیدیم، آسمان سیاه و این همه ستاره، ستاره هایی که بعضی هاشون چنان که علم نجوم میگه در قدرت و در نورفشانی ده ها و صدها برابر خورشید ما هستن، ولی آسمان روشن نیست. یک کسی یه مرتبه به این سوال توجه پیدا میکنه و بعد دنبال کشفش میره، دنبال جوابش میره، بعد دروازه از علم به روی دیگران باز میشه. گذشتگان مثلا میگفتن که سلیمان اولین کسی بود که توجه کرد به خاصیت دارویی بعضی از گیاهان. بعیدم نیست این اتفاق این چنین افتاده باشه، یه جایی این اتفاق افتاده، مخصوصا اینکه خب خودشون رو مواجه میدیدن با اینکه میگفتن که خب از فلان گیاه فلان مقدار، از فلان گیاه فلان مقدار و مثقال، اینا رو چنان با هم بیامیزید و قرنها بشر با اینجور داروشناسی و این ترکیبات زندگی میکرد، یا همچنین کشف مرضها یا کشف بعضی از حقیقتهای دیگه در حالا جهان غیر محسوس مثل فلسفه و ریاضیات و امثال اینها. خود همین در ریاضیات و در هندسه، همین که در اصطلاح مثلث قائم الزاویه مجذور وتر برابر است با مجذور دو ضلع دیگه، این برای مدت ها به منزله یک رازی بود. حتی گفتند که کسانی که این راز رو فاش کردن به دریا غرق کردن، داستان هایی بوده. میخوام یعنی بگم که کشف این امور در تاریخ علم و در تاریخ معرفت بشری همراه با تاریکی ها و ابهامات و رازهاییست. یکی از اقوال هم این بود است که بعضی از اینها این چنین آشکار شده است که مثلا همین حیوانی زمین رو میکنده برای اینکه یک پرنده دیگری رو از جنس خودش دفن کنه، آدمی با نگاه کردن به اونو یاد گرفته. خب زبان قرآن شما میدونید که زبانی است که به اصطلاح همه افعال رو اسناد مستقیم به خداوند میده. باد هم که میاد میگه باد رو خدا میفرسته، بارون که میاد میگه بارون رو خدا میفرسته. اینها رو هم زیر عنایت و اشراف الهی میدونه، میگه خداوند یک کلاغی رو برانگیخت و بعث الله غرابا، خدای کلاغی. این زبان قرآنی است. ولی اصل این که در تاریخ معرفت بشری واقعا اولین بشر از روی دیدن رفتار یک کلاغ فهمیده باشه که مرده رو میشه دفن کرد در زمین، این هیچ امر بعیدی نیست. کاملا ممکن است که چنین حادثه‌ای یه چنین دری رو به روی بشر باز کرده باشه.
روی یوتیوب سوال کردن و گفتن که قرآن بسیار تناقض دارد و نمی شود گفت که کلام خدایی باشد که جهان خدایی باشد که جهان را آفریده است، اما تورات این گونه نبود و یک تناقض نیافتم و نظم و دقت عجیبی دارد. آیا صریح می فرمایید کدام کلام خداست؟
ببینید این بحث به اینجا مربوط نیست. این ادعاها هم خب ادعاهای بسیار کلی است که اون تناقض داره این تناقض نداره، مقداری هم خب همینطور از ساده گرفتن این موضوعات است. علی حال در اینجا من در مقام بحث درباره اینا نیستم و به یک کلام و دو کلامم این مسئله ختم نمی شود و چه از طرف مدعی باید شواهدی آورده شود و چه از طرف ما باید این شواهد مورد آنالیز قرار بگیره و این با یک ساعت و دو ساعت و ده ساعت کار بر نمی آید. به هر حال من بیشتر سوالاتی رو اینجا پاسخ میدم که مربوط به بحث خود ما باشد.
سلام آقای دکتر.
سلام.
من یک ابهامی پیش اومده بود برام در مورد اینکه خدا رو میشه روی اجزاد شناخت، مثلا مطمئن میشم که درست فهمیدم. ما یه لشکر سفید داریم و یه لشکر سیاه و یه آینه صیقلی شده و این آینه صیقلی وقتی که اون حالا نور سفید یا لشکر سفید رو ببینه این میفهمه که این خداست و برعکسش یا ضدش این خدا نیست، درسته؟
نه اینطوری نیست. نه، این آینه سفید که خب آدمیست به شرطی که خودش رو صیقلی کرده باشه، نه، ما سفید و سیاه رو که میبینیم میفهمیم که اضدادی وجود داره. از روی اضداد ما هر ضد دیگر رو ما نشون میده. از روی دیدن اهریمن میفهمیم انسانیت یعنی چی، برای اینکه هر کاری که میکنه خلاف انسانیته. این چنین است وضع تاریخ و معرفت بشری. نه، سفیدی ها خدا نیست، گرچه خدایی هستن. البته به این اعتبار درسته که اونچه که نیکوس یزدانیه و اونچه که بد است اهریمنیه. بله، ولی اون تعبیری که شما کردید دقیقا منطبق بر قول مولانا نیست.
سوالی کردن با تکس. سلام استاد، با کمال احترام به شما که حق بزرگی برگردن ما دارید، از مطرح کردن این سوال اولا قصد جسارت ندارم، اما میخواستم در باب مقدمه که امروز فرمودید چند نکته عرض کنم. اولا که شما فرمودید قدم اصلاح و تحول را از آن ستن که نام بردی فراتر نگذاریم و با احترام به هر ستن مخصوصا جناب آقای موسوی این جریان بخش بیشتری از سرمایه اجتماعی خود را از دست دادند و در انتخابات گذشته نیز این امر کاملا مشهود بود، آن هم به دلیل اینکه ایشان حداقل 5 تا 6 سال از تحولات جامعه ایران عقب‌تر هستند و حداکثر و به تازگی به اصلاح طلبی ساختاری در هدف و دیوار به دیوار تحول خواهان در روش قرار گرفتند. و نکته دوم این که شما بارها فرموده این حاکمان ما گوش شنوا ندارند، اما خود شما نهایتا زبان به نصیحت الملوک میگشایید که این خود رویکردی اصلاح طلبان است، در حالی که راه حل تغییر در ایران جنبش اجتماعی تحول خواهان است، نه اصلاح طلبی و نصیحت حاکمان. نکته سوم این که شما بارها ملت ایران را مسلمان خوانده اید و هرچند مسلمانان در ایران بسیارن، اما احتمالا نمیتوان ملت ایران را مسلمان خواند و احتمالا بدون در نظر گرفتن این نکته تحلیل درستی از وضعیت جامعه متفاوت دست.
بله، خیلی ممنونم از این دوست عزیز سیاسی اندیشمون. ملت ایران بله 100% مسلمان نیستن، 100% هم شیعه نیستن، ما اقلیت های بهایی داریم، یهودی داریم، نصرانی داریم، زرتشتی داریم، ولی خب اکثریت البته مسلمانن، دست کم مسلمان شناسنامه ای. دل مردم رو کسی نمیدونه، ما هم نمیتونیم قضاوت کنیم که حالا به وادی کفر قدم نهادن یا نه. به اون اعتبار است که من میگویم، همطور که اروپایی ها با این که بیشتر خیلیشون یا حالا بیشتر بله میتوان گفت بیش از نیمیشون هیچ اعتقادی به مسیحیت ندارند و آمارها هم نشان میده، با همه احوال واقعا خودشون مسیحی میدونن. همین اتحادیه اروپا الان سالهای سال دهه هاست که ترکیه رو پشت در نگه داشته و او رو راه نمیده به اتحادیه اروپا و خود ترک ها و خود بعضی از اروپایی ها واقعا میگن اتحادیه اروپا It is a Christian club. یک کلاب مسیحی است، غیر مسیحی رو راه نمیدن، چون ترکیه ها بیشترشون مسلمان ها. با اینکه اینا مسیحی نیستن واقعا، هیچیشون به مسیحیت نمیخوره، اما واقعا این هویت مسیحی رو نگه داشتن. من به این اعتبار است که ایران رو کشور مسلمان میخوانم یا اکثریت مسلمان، که سخن درست و به جاییست. اما اینکه راه حل تحول خواهی است، اونطوری که دوست ما گفتن، من کاملا موافقم، ولی من تحول خواهی رو این اصلاح طلبی میدونم. ببینید ما بر سر واژه ها که نزاع نداریم، یعنی حرکت و راه غیر انقلابی، خلاصش اینه، غیر انقلابی، غیر خونین، اون رو ما بهش میگیم اصلاح. این اصلاح البته خب بعضی ها راه های کندتری رو بعد راه های تندتری رو میپسندن. من از ابتدایی که اون خیزش مهسا به اصطلاح اون دختر مظلوم در ایران آغاز شد، بارها و بارها طی هفته های متعدد و متوالی این نکته رو گفتم که این خیزش باید ادامه پیدا بکنه، از هر جهت مبارک است، یک خیزش ضد ظلم است و عین اصلاحی است که باید در جامعه صورت بگیره، اصلاحی که از این طریق است. بله، حاکمان ما گوشهای ناشنوا دارند، ولی این ناشنواها و اینا رو که خودشون رو به خواب زدند رو هم بالاخره باید اینقدر تکون داد که از خواب بلند شن، و الا سرنوشتشون سرنوشت مرگ محتوم است و بر افتادن است، هیچ شکی نیست. ولی بنده و دوستان من، همین آقایونی که نام بردیم، مخصوصا اون 3 نفر، اون ثلاثه غساله و قل حافظ، اینا هیچ کدومشون خواهان انقلاب خونین نیستن، برای اینکه همشون تجربه انقلاب پیشین چند سال پیش رو در مقابل چشم دارن که نتایج نیکویی به بار نیاورد و این یک دلیل تازه‌ای بود برای رأی کسانی مثل هگل، مثل کانت، مثل خیلی از بزرگان که انقلاب رو نمیپسندیدند. و خب ما دیدیم که چگونه در مقابل عقلانیت ایستاد و چگونه منحرف شد و چگونه از خشونت زایید و کار به جایی رسید که امروز میبینیم و به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. لذا اصلاح طلبی بنده هیچ منافاتی با تحول طلبی نداره، دستکم در بیان خود من و در درک من، و گمان نمی کنم که اون دوستان و عزیزانی رو هم که در داخل هستند و من نام بردم مخالفتی با این امر داشته باشن. اتفاق بعدی که افتاد این بود که عده این خیزش را هایجک کردند، مصادره کردند به نفع خودشون، اومدن گفتن که مردمی که برخواستند و 500 تا کشته هم دادند برای سلطنت طلبی بود، برای تجزیه طلبی بود، برای این بود، برای اون بود. اینا واقعا به بیراهه بردن اون نهضت رو، اون خیزش رو، و میبینیم که هم بین خودشون اختلاف افتاد و هم خون اون عزیزان خدای نکرده می رود که پایمال بشود. این ماجرا اتفاقا اینطوری نیست. اونایی هم که آمدن هیچ کدوم ندای براندازی سر ندادن و همشون خواهان تحولن، خواهان اینن که ظلم برافتد، خواهان اینن که به نام اسلام این همه مظالم صورت نگیرد و با دادن خون خودشون حاضر شدن که راه این ملت باز بشود، اما نه برای اینکه فلانی بیاد بر تخت سلطنت بنشیند یا فلانی برود اسرائیل به دریوزگی، نه، برای اینها نبود. اینها به خاطر اهداف و آرمانهای بسیار بلندتری بود. بگذاریم از اینکه عده اینجا نشستن و مردخاری میکنند و این چیزها رو به خورجین خودشون میریزند، اینها رو بعد سر جای خودشون نشان و ملت رو باید بیدار و هوشیار کرد که مبادا از اهداف خودشون دست بشوین یا اهداف از اهدافشون منحرف بشوند. بسیار خوب، دوستان اجازه بدهند، ما امروز فراتر از حد خودمون رفتیم.
خیلی متشکرم،
ما رو از گلیم وقت درازتر کردیم. خب امیدوارم رو به خدا میسپارم. به خدا میسپارم.
خدا حافظ.
خدا حافظ.